امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. سلام به همه شما بینندگان خوب برنامه سمت خدا، سلام به دلهای آسمونیتون که ابری و بارونیش قیمتی تره. خدا رو شکر میکنیم که امروز هم این توفیق نصیبمون شد تا این لحظات و دقایق رو همراه شما باشیم، در کنار شما باشیم. خواهش میکنم ازتون که تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید و در کنار ما. تشکر ویژه مخصوص میکنم ابتدای برنامه امروز از همه دوستان عزیزی که از طریق تلفن، از طریق پیامک، از طریق ایمیل با ما در ارتباط هستن، سوالات خودشون رو مطرح میکنن، نظر میدن، انتقاد میکنن، پیشنهاد میدن. خیلی ممنون و سپاسگزاریم. امروز انشاءالله اگر خدا توفیق بده به سوالات شما میپردازیم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی ماندگاری عزیز مهمان برنامه امروز سمت خدا هستند که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه دوستان و سخت کوش این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدواریم در ایام شهادت امام صادق سلام الله علیه بنابر روایت حضرت مایه زینت حضرت باشیم، نمایه ننگ حضرت، و افتخاری برای مکتب جعفری حضرت باشیم انشاءالله.
چند تا سوال داریم که انشاءالله آقای ماندگاری با اونها پاسخ بدن و شما هم استفاده بکنیم. بدون مقدمه میرم سراغ اولین سوال. گفتن که آقای ماندگاری سلام، شما فرمودید که کسی که دست پدری رو ببوسه که براش همه کاری کرده و در هیچ زمینه‌ای برای او کم نگذاشته کار بزرگی انجام نداده. گفتید فرزندی پیش خداوند ارزش داره که دست پدری رو با محبت ببوسه که برای فرزندش قدم از قدم بر نداشته و حامی و پشتیبانش نبوده. ولی آقای ماندگاری، همچین پدری نمیتونه هیچ جایی در قلب فرزندش داشته باشه. پدری که مسئولیت داره، وظیفه داره، ولی با وجود امکانات مالی از فرزندانش حمایت نمیکنه. چطور میتونه دوست داشتنی باشه؟ پدر من پولهاش رو حتی برای خودش هم خرج نمیکنه، فقط بی هدف خرج میکنه. فقط بی هدف جمع میکنه و به خاطر همین خساست من رو از ادامه تحصیل منع میکنه. آیا باز هم شما پیشنهاد میکنید دست پدرم رو ببوسم؟ آیا شما با وجود احساس نفرت، ریا و تظاهر به دوست داشتن رو به من پیشنهاد میکنید؟ این یک نمونه از سوالات شما بود. بشنوید پاسخهای ماندگاری رو.
بله، ممنون هستم از عزیزانی که این سوالاشون نشون میده با دقت بحث و گوش میدن و همون آرزویی که همه ماها داریم که انشالله این حرفا فقط در حد شنیدن نباشه. این حرفها به گونه‌ای گوش بدیم که تو مسائل روزمون به عنوان حل تمرین به این حرفها گوش بدیم، یعنی توجه بکنیم. چون من گاهی وقتا تو بعضی از جلسات به عزیزان میگم که خب جلسه قبل چی گفتیم، دنبال دفترهاشون میگردن، میگم این فایده نداره. اگر هفته قبل یا هفته های قبل حرفایی که زدیم شما تو مسائل روزانه‌تون به عنوان حل تمرین به اون مباحث نگاه میکردید، الان لازم نبود به دفترچه‌تون دوباره نگاه بکنید. و آرزوی ما اینه که مباحث معارفی که حالا چه توی صدا و چه توی سیما، چه توی هر برنامه عزیزان، حتی پای منبرها تو حرم ها، به برکت این همه الحمدلله سفره‌های قشنگی که پهنه دارن گوش میدن، به صرف اینکه اینا تو حافظه‌ام بسپارم که یک جا ببخشید پوزشو بدم، اینجوری نباشه انشالله. هر حرفی رو دارم گوش میدم، از این لحظه به بعد به تمام مسائل زندگیم به عنوان حل تمرین اونها فکر کنم. وقتی آدم تو تمریناش به فرمول ها دقت بکنه، هیچ وقت از یادش
نمیره.
حالا این عزیز جدا این دقت هاشون که عزیزای دارن سوال میکنن، این نوید رو به ما میده و ما خوشحال هستیم. میخوام یه مثالی بزنم که اصلا این مثالم میگن قیاس مع الفارقه، یعنی کاملا قیاسی که میخوام بکنم مع الفارقه، ولی شاید یکم ذهن رو نزدیک بکنه. همینجا از ساحت مقدس پدر مادرهایی که یکم بد اخلاقن، یکم بچه ها از دستشون ناراحتن، یا به تعبیر این عزیز به حد رسیده که نفرت دارن، عذرخواهی میکنم، چون هر چی باشه پدره مادره، و گفتیم تو مکتب ما پدر مادر مطلقه ادب و احترام رو جبشون، یعنی اصلا نه چرا داره نه قید داره، مطلق خوبشون بدشون کافرشون مسلمونشون پولدارشون بیپولشون مریضشون سالمشون مردشون زندهشون خوش اخلاقشون بد اخلاقشون،
مهم اینه که پدر و مادر،
پدر همین که پدره. و خدا هم نگفته تو با او معامله کن، گفتم اگه تو او به تو خوبی کرد تو با او خوبی کن، خدا گفته تو به پدرت نیکی کن با من معامله کن. نکتهش اینجاست، من باز عذرخواهی میکنم از همه پدر مادرها، به این جوان میخوام بگم که تو یه گنجی داری کلیدش گم شده. میگن کلیدش، خدا شاهد عذرخواهی میکنم، مثال به ذهنم نیومد، هر کی کمکم کنه ممنونش میشم، کلید گنج شما دست یک حیوان گزنده ایه. بازم بی‌اعتنا میشی؟ یا تمام تلاشتو میکنی به هر لطایف الهی که شده یا به اون حیوانه راه میای یا خودتو به خطر میندازی، به هر طریقی شده کلید گنجتو از دست اون
میگیری.
اصلا ببخشید، میگو پدر مادر من نیش داره زبونشون مثل مار، کلید گنج شما زیر بدن یک ماره. تلاش نمیکنی کلید رو به دست بیاری؟ نفرت داره دیگه آدم، درسته؟ نه ایشون داره میگه ها، آدم از حیوان گزنده نفرت داره. قیاس کاملا محل فارقه، هیچ پدر مادر اینجوری نمیشن. فرض میکنی بازم بی‌اعتنا میشه، یا به خاطر اون گنجه تمام سختیشو تحمل میکنی؟
خب اینجوری گنج چیون
من میخوام بگم آی فرزندان، آی پسرها، آی دخترها و همه ماها، چون ما همه ما فرزندیم، پدر مادر داریم، حالا یا زندن یا از دنیا رفتن و خدا رحمتشون کنه، گنج ما یعنی موفقیت ما، سعادت ما، عاقبت به خیری ما، کلیدش دعای اوناست، کلیدش ادب و احترام به اوناست، کلیدش یه کاری کنه اون با تمام نابدیش از برای من یک حالت قشنگی تو وجودش به وجود بیاد. کلیده. بعضی ها میگن آقا خیلی بابام خوب اذیت میکنه، من یه مثال دیگه میزنم، باز معذرت میخوام، معذرت میخوام، یه شیء گرانبهایی دارید تو دستون بود، افتاد تو چاه فاضلاب، آدم خوشش میاد دست رو تو چاه فاضلاب بکنه، ولی دستونو میکنید، سکتونو در بیارید، پولتونو در بیارید، کلید گاوصندوقتونو در بیارید، چرا دست میکنی؟ خب آدم نفرت داره، کلیده. آقا ادب و احترام نسبت به پدر مادر، جلب دعای اونها، جلب رضایت اونها، ولو بر فرض خدای نکرده اون اخلاق گند داشته باشن، ببخش اصلا زبونشون نیش داره. برای چه از زهرا سلام الله علیها میفرمایند عروسی که بر حتی زبان تند مادر شوهر تحمل کنه، من بهشت رو براش ضمانت میکنم، چون اون مادره.
چه جایی باید تحمل بکنیم؟
اصلا من به خیلی ها گفتم، الان تو مشاوره ها ازان دارم، یا از پدر مادر خودش یا از پدر مادر همسرش ناراحت. بهش میگم بیا با هم بریم پدر مادر تو عوض کنیم. میگه نمیشه. مثلا بریم بفروشیم. نمیشه. بریم ببندیمشون به درخت تربیتشون کنیم. گفت نمیشه. بریم دهاناشونو بدوزیم. نمیشه. گفتم پس بعد چیکار کنیم؟ فقط تحمل کن. حتی ادبشون هم نمیتونیم بکنیم. چون گاهی وقتا به خاطر سن ما کوچیکه، شرایط ما فرق داره. شاید بعضیا بتونن با لطایف فولکی یعنی یک نکته‌ای رو به اونا منتقل بکنن غیر مستقیم. اما ادبشون که نمیتونن بکنن. پس تحمل. تحمل با پدر مادر معامله با خداست.
حالا تو اگه تحمل کردیم ولی دچار آق اونها شدیم، یعنی حقوق والدین گریبانگیرمون شد،
حالا خدا جای حق نشسته. اینو بدونیم ها. خیلی ها میگن حاج آقا فلانی نفرینمون کرده، فلانی آه کشیده، فلانی اعظم به خدمتتون ما رو چکار کرده. ما میخوام بگیم که خدا که جای حق نشسته. اگر من کوتاهی کردم و او آق کرده، خب بعد تبعات چه بکشم. ولی اگه نه، من پنج انگشتم و عسل کردم، بازم او داره فوشم میده، بازم داره نفرینم میکنه. اون مریضه. خدا که به دعای مریض، که به نفرین مریض که کسی رو ازم به خدمتتون که زمینش نمیزنه که. او پدر مادر مریضه، او اصلا بدی میکنه، تو براش دعا کن. و من میدیدم این صحنه رو. پسری داشت پدر مادرش رو ترتمیز میکرد، اینقدر پیر بودن، اونا فوشش میدادن. این میگفت بزنید تو گوشم، فداتونم بشم، قربون این شکل قشنگتون بشم. اونا فوشش میدادن و گفت قربون این فوشات بشم، مامان، مادر جون، بابا جون، اصلا قربونت بشم، تو هر کار میخوای بکنی بکن، من باید کمکت کنم.
این تا این حد باید بریم جلو.
عرض کردم حد از این حد جلوترم باید بریم جلو.
یه وقتایی حالا
و این عزیز آخر سوالشون این نکته داشت، آیا ریا اینها. ما میگیم در برابر پدر مادر تنها جایی که به ما گفتن چاپلوسی مستحب، جایزه برای پدر مادر. چاپلوسی کن، تظاهر کن، زبون بازی بکن.
ولی تا قلب باشه که خیلی بهتره.
باش عالیه. اما اینو گاهی وقتا با دو تا کلمه زبونی خوشحال میشن. ما هنوز نمیدونیم دعای اینا چیه. بابا علامه محمد تقی مجلسی داشت نماز شب میخوند. صدای گریه محمد باقر اومد توی گهواره بود. تو نماز شبش گفت خدا از تو میخوام این بچه‌مو مفید به حال اسلام و مسلمین کنی. میگن یکی از عوامل موفقیت علامه محمد باقر مجلسی
همین دعا بود.
مقام معظم رهبری عزیز دل هممون مشهد داشتن درس میخوندن، دوست داشتن بیان قوم از محضر حضرت امام بیشتر استفاده بکنن. پدرشون حضرت آیت الله اسد جواد آقای خامنه‌ای که به رحمت خدا رفتن، مادرشون به ایشون خیلی وابسته تر بودن. فرمودن شما مشهد باشید، مشهد درستون رو بخونید، ما هم نیازمون رو به شما بیشتر داریم. من دعا میکنم، ما دوتا دعا میکنیم، اون چه که خدا میخواد تو حوزه علمیه قم و تلاش اونجا بهت بده، بیشتر و بهترش رو اینجا بهت بده. خیلی ها میگن این نعمت ولایت، نیابت حضرت صاحب الامر سلام الله علیه رو که خدا به ایشون داده، به برکت اون دعای پدر مادر. حالا شاید ایشون میگه این پدر مادر خوب بودن، و ما اعتقاد داریم که خیلی از اونهایی که به جایی رسیدن، حضرت موسی علی نبی ناب علی و علیه السلام از خدا خواست خدای همنشینم و تو بهش میخوام. خدا اون قصابه رو نشونش داد که مادرش رو تو زنبیل راه میبرده. ببینید مادری که تو زنبیله که خیلی معلوم نیست ادبیات قشنگی داشته باشه، بلد باشه تشکر بکنه، شاید قرم بزنه، نمیدونم، نه تو روایت نیست، شاید قرم بزنه، شاید کسیفکاری هم بکنه. ولی این پسر با این شرایط کنار اومدن، خدا تو معامله میگه من این برکت رو بهت میدم.
حالا وقتی از اون برحال شما این توصیه ها رو کردید برای احترام به پدر و مادر که توصیه های به جایی هم هست و باید همین اتفاق بیفته، بعضی از فرزندان میگن تو رو خدا تو برنامه هاتون به پدر و مادر هم توصیه بکنید هوای فرزندانشون رو داشته
باشید. حالا من اینجا یک لطیفه میگم، میگم که آی پدر و مادر ها، شما ها میگید که پسرم اذیتم نکن عاقد میکنم. یه بچه‌م تا باباش اینه گفت منم تو رو اوقت می‌کنم. گفتن اوق چیه؟ گفت یه کاری می‌کنم هر کس دید بگه بعد پدر و مادرش لعنت. آیهش هم پیدا کردم اتفاقا، آیه اوق. اواخر سوره احزاب، ربنا آتهم ضعفین من العذاب. روز قیامت بعضی‌ها میگن خدای عذاب ننه بابامون رو زیاد کن، اونا باعث خرابی ما شدن. گفت روزی که تخم مرغ دزدیدم اگه نمیگفت قربون بچه هنرمندم بشم که رفته تخم مرغ دزدیده، من امروز چطور دزد؟ اگه اون روز یکی میزد پشت دست من، یکی میزد تو دهان من، منو تربیتم میکرد، من کاملا قبول دارم. خیلی از پدر مادرها الان میان از بچه‌ها گله میکنن، میگم عذر میخواد این بچه‌ها رفتید خریدید شما 20 سالگی؟ گفتن نه، مثلا این بچه تو دامن شما تربیت شده دیگه، شیر تو مادر رو خورده، لقمه اون بابا هم هست، نطفه اون بابای دیگه. این مسیر تربیت رو کجا گفت؟ ای حاج آقا دست ما نیست و خیابون و کوچه و صدا و سیما. گفتم این حرفا چیه؟ تأثیری که لقمه و شیر داره، تأثیری که تو دوران کودکی تو آغوش پدر مادر داره، هیچ جای اون تأثیر رو نداره. نمیگیم شرایط اجتماعی بی تأثیره، قطعا تأثیر داره، ولی ما میگیم این بچه تو دامن شما و هر چه کوتاهی کنیم آخرش. اون بیان نورانی امیرالمومنین که جناب آقای رنجبر روز شنبه میفرمودن، من داشتم استفاده میکردم، که هر چی بکاری همونو درو میکنی. بیان حضرت امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه. ما قرار نیست ما کوتاهی کنیم تو تربیت بچه‌هامون، کوتاهی میبینیم تو رفتار بچه‌هامون.
بسیار متشکرم. ان شاء الله خداوند به همه پدر مادرها سلامتی بده، اونهایی هم که در بینمون نیستن ان شاء الله خداوند روحشون رو قرین رحمت خودش بکنه.
دعای خلق خوش محمدی هم برای همه پدر مادرها بکنه.
بله خیلی. دنیا پر از میدون مینه، شیطونا فرابون شدن، جنی، انسی، ماهواره‌ای، آنلاین، آفلاین، اینترنتی. بعضی ها شاکی میشن دیگه، حالا مثل این بیننده عزیزمون که این سوال رو برای ما فرست. آقای ماندگاری، دعا کنید ماهواره‌مون بشکنه، دعا کنید نابود شه، چون من معتاد شبکه‌های بدش شدم.
راه ترک اعتیاد هم زمینی که قطعا باید دعا کنیم، همه باید براش دعا بکنن، زمینی که قطعا باید صدقه بدیم. من 4 دارو رو بارهای تکرار میکنم دیگه، گفتم 4 داروی مشترک همه، یعنی آنتیبیوتیک مشترک برای همه چرک های روحمونه. یکی استغفار. مردم تو رو خدا، به خودم میگم، به شما میگم، به همه مردم عزیز میگم، استغفار روزانه رو ترک نکنیم. وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه روزی 70 مرتبه استغفار رو برای خودشون واجب کرده بودن. و چون استغفار دعایه چقدر قشنگه، بگذاریم وسط دوتا صلوات، یعنی استغفارمون با صلوات باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، استغفر الله ربی و اتوب الیه. دوم صدقه. در آخر الزمان صدقه فقط برای حفظ جان نیست، برای حفظ روح هم هست، برای حفظ ایمانمون هم هست. مادر پدرها همه حتی برای هم دیگه صدقه بدیم. یعنی من اگه یک صدقه میدم اندازش مهم نیست، نیت مهمه. خدایا برای سلامت همه جوانای مؤمن، برای همه دوستان اهل بیت دارم صدقه میدم، زمینی که سلامت امام زمان سلام الله علیه رو دارم، سلامت جسم حضرت، سلامت جسم و روح همه مؤمنی. سوم دعا. هر چی میتونیم برای هم دیگه دعا کنیم، هم برای خودمون و هم این عزیزم قطعا دعا داشته باشه. 4 گفتیم، روزه اهل بیت، توسل به اهل بیت. آقای روزه های خونگی کم رنگ شده. آقا همین که 5-6 نفر خانواده دور هم بشینن، اگر مقدور باشه عالیه، یک روحانی بزرگوار یه حدیث بخونه، یک توسل به امام زمان سلام الله علیه، یک توسل به امام حسین، یه اشکی ریخته بشه، اینو قوقا میکنه. برای خیلی از گرفتاری های امروز باید اشک برای امام حسین رو سیلش کرد. وقتی عشق بریزن، به خدا زمان جنگ عشقا بود کارها رو جلو می برد، این دعاها بود کارها رو جلو می برد. امروز چرا مردم باور ندارن بعد برای رفع گرفتاری ها توسل کنیم به اهل بیت و شهدا؟ این داروهای عمومیش. اما این عزیز برای رفع اعتیاد به ماهواره، یک، باید بره سراغ برنامه ریزی برای خودش. ببینید ماهواره کی میاد جلو آدم قد علم میکنه تصویرش؟ وقتی من بیکارم. من گاهی وقتا به بچه ها گفتم بابا همین بچه که میگن خیلی بازیگوشه، خیلی بازیگوشه، این بچه بازیگوش عرضم به حضور انورتون، ایام کنکور نه تلویزیون نگاه میکنه، نه فوتبال بازی میکنه، نه خونه قومکشا میاد. میگن چرا نمیای؟ که کنکور دارم. ما اگر کار مهمتر از ماهواره برای بچه ها تعریف بکنیم، کار مهمتر باعث میشه به ماهواره توجه کمتر بکنه. یک، پس پر کنیم وقتامونو. وقتی من پر کردم وقتامونو با یک تعهد، حتی نظر بکنه، خود نظر یه تعهد شرعیه، نظر بکنم این ساعت بعد قرآن بخونم، نظر بکنم بعد نظر میشه واجب. میگن که یکی از علمای بزرگوار چون میخواست ساحران صاحب جواهر، اگه اشتباه نکنم، چون میخواست کتاب جواهر اعظم کلام تموم بشه، نظر کرده بود یه مدتی از کربلا خارج نشه. نظر بکنه که این ساعت این کار رو بکنه. پس یه تعهداتی، یه برنامه‌هایی برای خودم ایجاد کنم، یک. دو، دوم این که جایگزین برام تنوع، ماهواره رو برای تنوع میره، یه جایگزین تفریحی برای خودش درست کنه. برای تنوع بده سراغ تلاوت قرآن، برای تنوع بده سراغ مطالعه، بره سراغ رفیقاش، بره سراغ ورزش، بره سراغ گفتگو با عزیزانش، بره سراغ پیاده روی. سوم، یک نفر بتونه، ببینید ما وقتی یه نفر میخوام از اعتیادم دور بکنیم، هی تصویرهای چند ایستگاه بعدو بهش نشون میدیم.
خب
بریم آسیبهایی که این مسیر دیدن ماهواره داره اتفاق میفته بهش متذکر بشیم. پس ببینید اون 4 تا داروی عمومی، بعد 3 تا کارم خیلی ساده. 1، پر کنه وقتشو با تعهدات. 2، جایگزین معرفی کنه برای تنوعش. 3، آسیب ها رو متذکر بشن بهش.
حالا نکتهش اینجاست که گفته که دعا کنید ماهوارمون مثلا این اتفاق براش بیفته. دعا کردن که من احساس میکنم کار
ما دعا میکنیم، یعنی دعا میکنیم
خودش باید اقدام کنه.
ماهواره رو بالا بره برش داره، کاری نداره. آقا بی تو خونمون هم بمونه من تحریک میشم، بره به یک جای دیگه بفروشش،
یعنی دور کنه از
خودش. ببینید ما اصلا انسان، ازم به خدمتتون که خب میل پیدا، الانسان حریصون علی ما مونه، میل پیدا میکنه به اون چیزی که خودشو من میکنه. خب لذا در روایات ما میگن از حوزه گناه دور بشید. من نمیتونم برم مثلا کنار یک ساحل دریایی که میدونم اونجا وضع ناجوره، توی کشور خارجی اینجا هیچ رعایتی نمیشه، بعد بگم اینجا میخوام خدا کمکم کنه من توفیق پیدا کنم، نگاه نکنم. خب بنده خدا چرا اومدی اینجا از این محیط دور؟ یه وقت میگه مجبورم، کسی که دست و پاتو نبسته ببریم اونجا بذارتون نگاه بکنید. بچهای ما شاید خاطره رو من گفته باشم، تو اردوگاه موسل 4 زیر شلاقا چشماشون رو به تلویزیون و فیلم بعد باز نکردن. یکی از دوستان مبلغ میفرمود، میگفت من رفتم کشور خارجی برای که خدایی نکرده هوس نکنم، ما هم انسانیم دیگه، هوس نکنم به ماهواره نگاه کنم، نذر کردم که اگر نگاه کردم این مقدار جریمه بدم، جریمه پولی هم بگذارم، یکی روزه یکی پولی، جریمه برای خودم بگذارم اگه اتفاق افتاد. باید یه مقدار ببینید بعضی وقتا ما منتظریم که دیگران ما رو بیان از چاه بیارن بیرون.
مثلا باید ببینید نقاط قوت ما چیه، نقاط ضعفمون
چیه، نقاط قوتی سرمایه گذاری کنیم. خیلی از این جوانهای عزیز ما به خدا قدرت نوشتن دارن، قدرت فیلم نامه نویسی دارن، قدرت ورزشی دارن، قدرت خیلی کارا دارن، ولی متاسفانه به قدرت ها توجه نمیشه، میرن توی دام ها.
بسیار متشکرم. ما امروز ان شاء الله اگر خدا توفیق بده باز هم تلاوت آیات نورانی کلام وحی رو خواهیم داشت. صفحه 9 قرآن رو امروز با هم تلاوت میکنیم. خواهش میکنم که قرآن هاتون رو به نیت تلاوت و تدبر باز بکنید. صفحه 9 رو با هم تلاوت میکنیم، باز میگردیم، انشاءالله یک نکته ها جای ماندگاری از این صفحه به ما خواهند گفت. همراه ما باشید، باز میگردیم.
اللهم صل على محمد و وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا أَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون اللهم صل على محمد وآله
إن شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد تمام لحظات زندگیتون منور به نور قرآن باشه. بعضی از دوستان پیشنهاد کردن گفتن که تلاوت قرآن خیلی خوبه، خیلی تشکر کردن، گفتن اگر بشه تفسیر هم در کنارش بگید، منتها فرصت برنامه خیلی کمه و خیلی محدوده. برای اینکه صحبت اون دوستان رو هم اطاعت کرده باشیم، از کارشناسانی که در برنامه حضور دارن ما خواهش میکنیم که یک نکته کوتاه از این صفحه به ما بگن که چیزی بر اطلاعات ما و بر آموزه‌های ما افزوده بشه. حالا از آقای ماندگاری من خواهش میکنم یک آیه رو از این صفحات با ما میشنویم از زبانش.
آیات این صفحه که الحمدلله دریای از معارفه، من یک کلمه رو، تقریبا یک جمله از آیه 61 رو خدا توفیق بده بتونم کوتاه بگم. اواسط آیه 61 داره فإن لکم ما سألتم، راجع به قوم بنی اسرائیل. میدونی که قوم بنی اسرائیل رو خدا هر چی خواستن بهشون داد. فضلتکم علی العالمین، به خیلی ها شما رو برتری دادیم. رضا اینجا خیلی زیبا داره میگه فإن لکم ما سألتم، آی مردمی که هر چی میخواید خدا بهتون میده، اگه حق این نعمت رو ادا نکنید دنبالشه. و ضربت علیهم الذلت و المسکنه،
یعنی چی؟
اونها چون قوم بنی اسرائیل هی به خدا گفتن به ما بیشتر بده، هی بیشتر بده، هی بیشتر، خدا هم گفت باشه
ده.
بهترین ها رو به قوم بنی اسرائیل داد خدا، ولی اینها مطیع امر حق نشدن، حق نعمت ولایت پیغمبر رو ادا
نکردن
و اون برخورد رو با حضرت موسی سلام الله علیه کردن. خدا گفت حالا نوبت منه و ضربت علیهم الذلت و المسکنه، شما رو میزنم تون زمین. یعنی این چنی نیست که ما هی از خدا همیشه بگیم به ما بیشتر بده، چون هر که با مش بیش
برفش
بیشتر. دیروز شهادت امام صادق سلام الله علیه بود، یه روایت از حضرته که گاهی وقتا خدا یه کسی رو به دادن امتحانش میکنه، یه وقت به گرفتن، یکی رو به ندادن، هر سه تا امتحانه. لذا وقتی ما فقط اینجوری میبینیم که اون کسی که داده شاید خدا بهش نگاه قشنگ کرده، نه، مهم این نیست که چی بهمون دادن یا گرفتن یا میخوان بگیرن یا ندادن،
مهم
اینه که از ما چی میخوان. اینو اگه نفهمیدیم زوره بس
علیهمون و تکلیفمون سنگین.
بذار ما میگیم حالا انشالله یه فرصتی بشه من تو برنامه این بحثم بازش میکنم به توفیق الهی که شاخصه های رشد عقلانی چیه. اولینش همینه که هر نعمتی به ما دادن مسئولیت او رو به هم شناسایی کنم. آقا این نعمتی که به من دادن، زیبایی رو خدا به بعضی داده، پول داده، قدرت داده، سلامتی داده، مکنت داده، خانواده خوب داده، پدر مادر داده، اینا نعمت های مادیه، چشم، گوش، دست، زبان، فرصت جمهوری اسلامی داده، ولایت داده، محبت داده، فرصت اسلام به ما داده، اینا همه نعمته دیگه. آیا ما حق اینا رو ادا کردیم یا نه؟ فقط بگیم بدی، ما همه ما فقط میگیم خدای بده. خب خدا از ما میپرسه که اون چیزایی که من به شما دادم حقش رو ادا کردید؟ اگر ادا نکنید شما ببخشید خونتون رنگین تر از بنی اسرائیل نیست. ضربت علیهم الذلت و المسکنه. مثلا من گاهی وقتا میترسم بر خودم و بر دیگرانی که هی از خدا نعمت میخوایم و حقش رو ادا نمیکنیم و میترسم از اون لحظه که خدا ما رو به زمین بزنه. و وقتی هم خدا کسی رو به زمین بزنه دیگه عالم و آدم جمع بشن نمیتونن بلندش کنن. رضا بترسن از اونایی که دارن تو نعمت ها مستی میکنن، بترسن از اونایی که نمیفهمن با پولشون دارن چیکار میکنن، با زیبایی هاشون نمیتونن دارن چیکار میکنن، روز به روز دارن خودشون عروسکتر میکنن، تو خیابون میارن. خب این نعمت زیبایی برای تیکه پاره کردن دل جوان ها که نیست، این نعمت زیبایی برای حلالته. من گاهی وقتا به دخترها گفتم دخترها شیر صفت باشید نه گرگ صفت. شیر میزنه به گله یک گوسفند برمیذاره میبره، گرگ میزنه 20 گوسفند رو پاره میکنه یکی میبره. بعضی از دخترها میزنن 20 دل پسرها رو پاره پوره میکنن یکی میخوان بردارن. این نعمت زیبایی که خدا بهت داده برای لجبازی با خدا که نیست که. نعمت پولی که به بعضی ها خدا داده، نعمت قدرتی که الان تو جمهوری اسلامی خدا به خیلی ها داده، قدرت جسد داده، قدرت سیاسی داده، قدرت اجتماعی داده. من میگم اگه به قدرت به نعمتهای خدا خوب پاسخ ندیم فإن لکم ما سألتم، تا هرچی خواستی بهت دادیم. اما بترس از ضربت علیهم و ذلت و المسکنه، خدا میزنه ذلیل میکنه و مسکین یعنی زمینگیرت میکنه و با او به غضب. دیگه من بقیه آیه رو
هر وقت خواستیم نعمتی بخوایم از خدا اول ببینیم میتونیم حق اون نعمت رو ادا کنیم
اول
یا نه؟
چون خدا کنار هر نعمت یه شرح وظایف هم گذاشته،
مسئولیت از
اون مسئولیت و اگر نتونیم انجام بدیم بترسیم از انتقام الهی.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. برای این لحظات پایانی دو تا سوال در نظر گرفتیم. من همینجا از آقای ماندگاری میخوام اگر بشه کوتاه پاسخ بدن که انشالله به این دو تا سوال برسیم.
سوالتون عمیقه های شریعتی.
بله 6 دقیقه وقت. دو تا سوالیه آقای ماندگاری. دختر خانم 17 ساله برای ما این ایمیل رو فرستادن. دو سال بیشتر نیست به سمت خدا رو کردم. در تمام این مدت روی هیچ مسئله به اندازه شرکت نکردنم در مجالس عروسی بحث نکردم، چون میدانم رقصیدن در حضور نامحرم، گوش کردن به آهنگ‌های مبتذل و حتی صرف شرکت در مجالس گناه رو خدا دوست نداره. اما مادرم میگه تبتون زود خنک میشه و در ضمن این کار تو باعث میشه هیچ کس به عروسی خودت نیاد. شما بگید چیکار کنم و چه جوابی به اونها بدم بعد از ماه مبارک رمضان که سومین سال عهد من با خداست و عروسی یکی از نزدیکان دعوتیم و من عزا گرفتم، چه کنم و چه بکنم؟
ما بارها گفتیم، فکر میکنم عزیز خودم آقای فلاح زادم یک بار تو زمزم احکام با حضور خود حضرت عالی زلال احکام ببخشید، زمزم احکام مال رادیو معارفه، ارزم به خدمتون فرمودن که سه حالت داره، یکیش واجبه، یکیش مستحبه، یکیش حرامه. واجبش اونه که آدم بتونه توی این مجالس، توی این مهمونی، توی این عروسی بره و تأثیر گذاریش بیشتر از تأثیر پذیریش باشه، یعنی در واقع امر معروف نهی از منکر بکنه، جلوی یه ذره گناه رو بگیره. آقا به احترامی که شما دارید میرید، شاید یکم نوار رو خاموش کنه، شاید رقص نداشته باشه، به احترام این مادر سید، به احترام این بابا، به احترام این محاسن سفید، به احترام این لباس روحانیت، به احترام این مادر شهید، اگه میتونم برم یه ذره تأثیر گذاریم بیشتر از تأثیر پذیریم باشه، هم از باب صله رحم، هم از باب امر معروف نهی از منکر میشه واجب. اما اگه رفتم و تأثیر گذار نبودم، ولی الحمدلله تأثیر پذیر هم
نبودم،
اینجا مستحب، از باب امر معروف نهی از منکر دیگه نیست، ولی از باب صله رحم مستحبه. میرم خودم مشغول به یه کار دیگه میکنم، توی اتاق دیگه، تو آشپزخونه، چهار تا بچه رو برم دارم میام یه گوشه بازی میکنم، هم رفتم هم نرفتم. موقع شام خوردن میرم، دیر وقت میرم که آسیبم کمتر باشه. حالت سوم اینی که میرم تاثیرگذار نیستم که چی تأثیر پذیر میشم.
اینجا دیگه هیچی،
به هیچ طریقی هم نمیتونم تأثیر پذیر رو جلوش بگیرم، اینجا میشه حرام. از اینم نگران نباشن که مادر بزرگوارشون فهمت تو عروسیشون هیچ کس نمیاد. تو عروسی حضرت خدیجه هم هیچ کس نیومد، چون با پیغمبر بچه یتیم ازدواج کرد. نگران نباشیم، خدا فرشته های آسمانی رو میفرسته. ما به حق خودمون پایبند باشیم، البته تو تشخیص حقشون همچنان که اینجا سوال کردن جای دیگه هم سوال کنن. حالا من این که میگم قطع رحم نکنیم، قطع رابطه نکنیم، رابطه رو کنترل کنیم، مدیریت کنیم. گاهی وقتا با یک پیام شما یک کادوی قشنگ برای این عروس دامادی بفرستید که بدونن شما حضور دارید، یه لحظه 5 دقیقه برید بشین و بلند شید، ولی نشون بدیم که ما با حرام کنار نمیایم. پای حقمون واستیم، مدیریت کنیم روابطمون رو، کنترل کنیم، خدا هم کمک میکنه.
بسیار متشکرم. حالا حرف در این مورد خیلی زیاده، ولی ما صرف نظر میکنیم برای اینکه سوال بعدی که وعده کردیم برسیم. آقای ماندگاری، شما مدام میگید که به کارشناسان دینی مراجعه بکنید، اما واقعا رفتار بعضی روحانیون انسان رو از دین زده میکنه. نمونش روحانی محل ما که وامی به عنوان اشتغال زایی از صندوق مهر گرفته و اون رو صرف مخارج شخصیش کرده. آیا باز هم توصیه میکنید به روحانی مراجعه کنیم با این رفتارهایی که میبینیم؟ بشنوید پاسخ آقای ماندگاری.
ببینید، این که یه نفری کار بدی کرده باشه، من اصلا نمیخوام توجیه بکنم، کار بد هر انسانی بد، بد از هر کسی سر بزنه، بد از روحانی سر بزنه بدتره. بیان امام صادق دیگه، الحسن و لکل احدن حسن و منکه احسن لمکانه که مننا، ولقبیه لکل احدن قبیه و منکه اقبح لمکانه که مننا. سری بگم، کار خوب از همه خوب است، از ما روحانیون بهتر است به خاطر ارتباطمون با مکتب امام صادق سلام الله علیه. کار بد از همه بده، از ماها بدتره به خاطر ارتباطمون. ساندویچ خوردن هیچ اشکالی نداره، ولی من روحانی کنار خیابون واسم ساندویچ بخورم میگه او یا آقا ببین موجود چند پا دیدن، نمیدونم چه مدلی دیدن، میگن شاید دوچرخه سواری اشکال نداشته باشه، ولی من آخوند برم با لباسم دوچرخه سواری کنم شاید برای مردم. ماها باید بدونیم چه جایگاهی داریم. یعنی من اول یک توصیه به هم لباسای خودم میکنم که جایگاه ما حساسه، یک تخصصیه، دو و مسئولیتش خیلی بالاست، سه چون البته یه توصیه هم به مردم میکنم، مردم از ما توقع معصوم نداشته باشن. به خدا ما معصوم نیستیم، ما یک انسانی هستیم، ولی این رو همه فکر میکنم تصدیق بکنم، همه تصدیق میکنن که ضریب آدم های بد و ضریب کارهای بد تو این لباس به نسبت جمعیتش به قشرهای دیگه کمتر. اینو همه تصدیق میکنن، من یقین دارم. بله. و آخرین نکته ای که به این عزیز میگم، اگر یک جراحی یه مریض قلب رو زیر دستش بمیره، دیگه مطبش رو تعطیل میکنن؟ دیگه سراغ اون نمیرن؟ من حس میکنم یکم منصفانه تر بی قضایا نگاه کنیم. آخرش میگم برای ما روحانیونم خیلی دعا کنید، چون ما تو جایگاه حساسی هست
و هر چیزی که دیدن، خدای نکرده اگر یه چنین رفتارهایی دیدن رو به حساب دین
امام فرمودن دیگه اصلا خطای من رو به حساب مکتبم نگذارید. اسلام به ذات خود ندارد
بسیار
هر عیب که هست از مسلمانی ماست.
سلامت باشید، متشکرم لطفتون، خیلی خوب. وقت برنامه‌مون تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. از آقای ماندگاری من خواهش میکنم پایان برنامه امروز دعا بکنن که ما آمین بگیم.
خدایا به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه به آبروی امام صادق سلام الله علیه، ما رو مایه زینت اهل بیت قرار بده، نه مایه ننگشون. اخلاقمون، اخلاق پدر مادرها رو، جوانها رو، مدیریت رو، نظاممون رو، همه رو مایه زینت مکتب امام صادق قرار بده انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون همراه بودید. تا سلام دوباره همتون رو به خداوند متعال می‌سپاریم. خدا نگهدار. حاجی متشکرم. سلام.
خداوند در دنیای حقیر و کوچک خیش پی نشانی از بزرگی تو می‌گشتم. تنها و بیکس میسرم نبود انگار، پس دل و اندیشه را همراه خیش کردم و روانه این کاوش شدم تا بیابم پروردگار خیش را. پاسخ این جستجو و پرسش‌هایش همه من و پیرامونم را فرا گرفته بود و جستجوی من و دل و اندیشه گرد خیش گشتن بود انگار، که نشانه های وجود تو همه جا به وضوح دیده می شد و از نشانه که بگذری بیشک باید گفت که اول و آخر هستی و هر آنچه که پیدا و هر آنچه که نهان و پنهان و همه و همه و همه وجود تو و از وجود توست، و این را من و دل و اندیشه متفق القول گفتیم و باور کردیم. خداوند دانا به همه امور و همه هستی و همه بود و نبود، با آنکه دانسته ایم که وقتی همه وجود هستی از وجود توست و ما انگار تنها نشانه هایی از آثار وجود توییم حتی، اما هنوز و همیشه انگار چیزی کم داریم و گهگاه پی تو می گردیم و انگار به داشتن بیشتر تو، داشتن خداوند، حریص و حریص داریم و انگار من بنده، انسان، میخواهم بیشتر و آکنده و سرشار از تو باشم، از تو که اول و آخر و ظاهر و باطن و همه. خداوند نزدیک تر است